از روز. حکیمیه
حقوق والدین بر فرزندان در بیان استاد حسینی قمی.
چندین مورد امیر مؤمنان سلام الله علیه وقتی میخواد خودشو معرفی کنه، مثلا والله لبن ابی طالب آنس بالموت من الطفل بصدی امه، نمیگه علی، میگه پسر ابی طالب. تو کی هستی؟ من پسر ابی طالبم. آقا شما اسمت چی؟ من پسر احمد آقام. بچه هامون با نام پدر نامگذاری کنیم، خودمونم باهی با نام پدر معرفی بکنیم. اینم از آدابه. سوم یخشع له عند الغضب، اگه با پدر و مادری اختلافی شد بالاخره یکی باید کوتاه بیاد تو غضب. تو کی کوتاه بیاد؟
فرزند
کوتاه بیاد. آقا حق با منه، خب باشه حق با توست، تو کوتاه بیاد. یخشع له عند الغضب. چهارم احسان به پدر و مادر هست که شش مورد در قرآن داره. جالبه، من فقط یه موردشو اشاره کنم، اینو خیلی لطیفی دیدم یکی از مفسرین بیان کرده، خیلی جالبه. سوره مبارکه لقمان آیه 14 و وصین الانسان، خیلی لطیفه. قرآن میگه ما به انسان، تو انسانی، اگه آدمی، اگه آدمی زادی، اگه انسان، انسان باید مواظب پدر مادرش بشه.
و این اختصاص به مثلا اهل ایمان نداری یا مسلمان نداری.
یه وقت خطاب داره یا ایها الذین آمنو، کاری به ایمان نداریم، اصلا مسلمان نمون، انسان هستی که وصین ما به انسان سفارش کردیم که نسبت به پدر و مادر
احسان.
و احسان هم باز در روایت هست، اینو من بگم آیه شریعتی. ببینید الان همه میگیم الحمدلله ما که احسان، نه من اعتراف میکنم ما احسان عمل نمی کنیم. چون حضرت فرمود احسان، امام باقر در روایتی فرمود احسان تفسیرش اینه لا تکلفهما الله اکبر، فرمود لا تکلفهما ان یس، کاری نکنی پدر و مادر نیازشونو به زبان جاری کنن، بدون اینکه به زبان قبلی که بگن تو کارشون حل کنی. از کجا بفهمیم؟ حس ششم، خودت باید بفهمی پدر و مادر چی، نه اینکه شش مرتبه دخترم نمیه اینجا، پسرم نمیه اینجا، خودمون متوجه. بله. ده بار زنگ زده پسرم، آخه بابا من کارت دارم، گرفت مجبور نبودم که به تو التماس نمی، باش حالا ان شاء الله آخر هفته ببینیم چی میشه، اینا احسان نشود. احسان است که بدون این که به زبان جا، یه جمله آخری داره که دیگه وا مصیبت، وا فرمود و ان کان مستغنی، به بعضی میگه آقا میگه آقا اونا وضعشون الحمدلله از من بهتره، ولو اونا بی نیاز باشن تو تکلیف داری. اینم مسئله چهارم که عرض کردم واقعا سخته. ببین عزیزان یادمون نره، گفتیم چهار دسته واجب و نفقه ما هستن، یکیش پدر و مادر.
بله.
آقای شریعتی من شما پدرم، پدر بزرگم، مادرم، مادر بزرگم، مادر مادر، پدر پدر اگر هستن، من توانایی مالی دارم، اونا گرفتاری مالی دارن، اونا واجب و نفقه، این نفقهش بر من واجبه، هزینه زندگی اگه گرفتاری دارم و من میتونم، بعد از هزینه تأمین هزینه همسر و همسر مقدمه، من هزینه همسرم تأمین کردم نفقه، بعد از اون نوبت پدر و مادر، واجب و نفقه. فکر نکنی حالا یه خدمتی که بله به بعضی هم میگه آقا شما چه؟ بله بله من تلفن کردم به برادرها گفتم که ببرید چون خونه بزرگ سالان، پولشو ماهانه من میدم. اداء دین پدر و مادر هست، اینم خیلی مهمه. خدا رحمت کنم که از علمای بزرگ شیعه که از محشین کفایه مرحوم آخوند خراسانی مرحوم رشدی رضوان الله، یکی از بهترین محشینه، الله اکبر، باور کن آقا شیعه خیلی فاصله، وحشتناک فاصله داریم با این بزرگان. ایشون تمام نمازهای پدرشو 60 سال 70 سال نماز پدرشو تمام قضا کرده دو بار.
کل نمازها رو
تمام
دو بار نمازها. قضا
گفتم چرا دو بار؟ گفت دفعه اول که قضا کردم من هنوز مجتهد نشدم، مقلدی آقایی بودم، اون ان تقلیدن بود، حالا خودم مجتهد شدم تو مسائل نماز، باید نظر خودم، یه بارم ان اجتهادن. من نمیگم ما به اینجا، نه ما اهل اینا نیستیم، ما خیلی فاست، ولی حداقل یه حدیثی از امام صادق علیه السلام گویم تو برنامه خونده شده، الانم وقتش، امام صادق فرمودن من هر شب دو رکعت نماز میخونم برای اولادم، هر روز دو رکعت بر پدر و مادر. شیخ طوسی در تهذیب نقل کرد امام صادق هر شب دو رکعت برای پدر اولاد، شبا برای اولاد، روزا دو رکعت برای پدر و مادر. البته نماز قضا مهمتره، دین پدر و مادر مهمتر هست. یه وقتی گفتیم مرحوم آخوند ملا عباس تربتی رضوان الله علیه تمام سهم الارثشو داد برای پدرش، گوش شاید خمس به گردنش باشه، شاید زکات به گردنش، شاید شاید مظالم عباد حق الناس به گردنش باشه. این کسی داشت طواف میکرد در دور کعبه،
بله.
مادرشو به دوش گرفته بود، در یه دور پیامبر رو دید، گفت یار از خوب شد من شما رو دیدم، این مادر ما ها، ببین من چه آدم خوبی ام، این دیگه مادر حقی داره. این روایت اینه، فرمود ولا به زفرت من زفراتها، جبران یه ناله از ناله های مادر نشد. خدا رحمت کنه مرحومت الله احمدی میانجی، میفرمود که خیلی فرقه، پدر مادر با همه احساس لذت میبردن از خدمت به اولاد، حالا که محتاج ما شدند ماها لذت که نمیبریم با عذاب خدمت میکنیم. به پدرت به مادرت خدمت میکنی، منت سرش نگذار، اخم نکن، نگوی عذابه، نگوی قدر بدون، اینا از دست میره، لذت ببر از این خدمت، واقعا عجیبه. فرمود ولا به زفرت، این جبران یه ناله از ناله. یه وقت من گفتم اینو، خدا سلامت بده که از آن اهل منبر، ما با هم منبر میرفتیم یه جا، این آقا بعد از ما که منبر هر شب تو دعا میگفت پروردگارا ما رو محتاج روز نوبتی نکن. یه روز گفتم این دعا را کجا در آوردی آخه؟
روز نوبتی چیه؟
روز نوبتی. گفت روز نوبتی اینه که آدم زمینگیر بشه، محتاج اولاد بشه. بچه‌ها میان جلسه میگیرن، حسن آقا شنبه میگه من فقط شنبه میرسم، حسین آقا یک شنبه، مثلا فاطمه خانم دو شنبه، زهرا خانم سه شنبه. بعد به فاطمه خانم میگن تو چرا دو شنبه؟ اه شما چرا شنبه نیومدی؟ هفته دیگه اگه شما همه سر نوبت اومدی منم میام. وقت گاهی بچه‌ها جمع میشن دور هم میگن ای خدا مادر زمینگیر شده، میگه این خدا ما که حرفی نداریم ولی یه فرجی براش برسون. بچه‌ها جمع شدن دعا برای مادر. مرگ مادر دارن میکنن. وقتی همون مادریه که اگر شبها برای گاهوا تا صبح اگه نمیخوابید لذت کیف میکرد، میگه بچه‌م خوابیده، من نخوابم بچه‌م خوابیده. وقت ماها جمع میشیم ای خدا ما که حرفی نداریم، ما میایم هفته یه فرجی براش برسون. دعا مرگ. من یه برنامه رو وقت در رسانه میدم، واقعا اصلا اومدم بیرون اشکم جاری شد. یه مادری تو خانه سالمندان مصاحبه میکرد، میگه من هیچی نمیخوام از بچه هم، هیچی نمیخوام، منو گذاشتن اینجا عیبی نداره، فقط بیان من ببوسمش، خیلی بده، میگه من فقط ببوسم، هیچی نمیخوام. چی تو آدم میرسه به اینجا؟ بابا همین مادر بود، تو صبح نمیخوابی 10 دقیقه تو بخوابی، نه طفلش، نوجوانیش همین جوانیش
هم همین، بله.
حالا گذاشتی خونه سالمند، گریه میکردیم ما، باور کنید من اصلا زدم بیرون از اتاق، میگو من هیچی نمیخوام، بچه هم بیان ببوسمش. یعنی ما دریغ از یه بوسه ای که پدر مادر تو خونه سالمندان حالا نشست.
حکیمیه
حقوق والدین و فرزندان بر یکدیگر را استاد حسینی قمی شرح می‌دهد.
و ششم که آخریشو بگم، کمک در همین که اشاره کردیم، کمک در سالمندی. یه داستانی از امام صادق علیه السلام کافی شریف داره مرحوم کلینی. این کسی به حضرت گفت آقا پدر مادر من زمینگیر شدن، من تر و خشکشون میکنم. این روایت اینه، حضرت فرمود لقمهو به یدک، لقمهو به دست خود دقمه دهانشون بگذار. فانه جنتون لک غدن، فردای قیامت سپر از آتشت میشه، خودت با دست لقمه دهانش. من خواهش میکنم از اولادها، تقاضا میکنم اگر میتونید خودتون، نگید ما پول میدیم یه نفر اومده خدمت پدر و مادر، سه نفر استخدام کردیم، هر چقدر آقا داریم، هر چقدر ما بدون 1 میلیون میدیم، 2 میلیون میدیم پرستار بیاد، 3 میلیون میدیم پرستار.
مهم اینه که اون راحت باشه، در رفاه باشه.
لقمه به خودت، با دست خودت. آره گاهی میگه آقا اون خود میخوایم رفاه، رفاه نمیخوای. نه، پدر و مادر لذت میبره که فرزندش بهش خدمت بکنه. خدا باز یاد کنم دومی بار مرحوم آیت الله احمدی میانجی بهش گفتن آقا بریم مکه، فرمون نمیام. آقا مکه این همه مردم دست و پا، فرمون نمیام، فرمون میخوام پیش خانمم باشم، این بنده خدا بشه. گفتن بچه‌ها، گفتن ما هستیم، فرمون نه، پیش من راحت تره تا پیش شما ها. نمیخوام، پیش من راحت تره تا پیش شما ها. پدر و مادر اون لقمه ای که اولاد اون لذت میبره. نگو آقا ما پول دادیم دیگه، ما 5 میلیون چی میخواد از جان، هر چی میخواد ما براش جور کردیم. حضرت فرمود لقمه با دست خودت، انه این سفر قیامته. گاهی بعضی میگن آقا پدر مادر چه خدمتی به من کردن، اتفاقا در خدمت پدر این شرط ها نیست که اونا چه خدمتی کردن، نه. خب این جمله اول حق پس ما ان یوتی او این حق پدر و مادر بود، اما عکسش امیر مؤمنان داریم کلمات حکمت آمیز کلمه 399 و حق الولد علی الوالد، حضرت به دو سه مورد اشاره ان یحسن اسمه، اسم خوب برای فرزندانشون انتخاب بکنن، دوم و یحسن ادبه، تأدیب، و یعلمه القرآن، اینو تعلیم قرآن هم یه نوع تأدیب دیگه، یه نمونه بارز تأدیب. من خیلی سریع اشاره کنم، باز در مصادر قدیمی ما هست، خیلی جالبه، پیامبر کان رسول الله یغیر، پیامبر اگر می کسی اسم بدی داره، اسم قشنگینی، اسمو عوض میکرد. خیلی جالب بود برای من، ندیده بودم، یغیر الاسماء القبیحه فی الرجال والبلدان. اگه یه شهری اسمش زیبا نبود
پیامبر، حتی شهرها
اسم، ببینید عزیزان، پیامبر اسم یه شهر رو عوض میکرد اگه قشنگ نبود. ما پیامبر راضی اسم بچه ما اسم بی‌معنایی باشه. الان ببین بعضی اوائل انقلاب خیلی خوب بود، نگاه کنید ما چه سیر متاسفانه نزولی پیدا کردیم، یا اسامی بی‌معناست یا معناهای خوبی نداره. این اول. در یه روایت بازم جالبه، تمام کتب اربعه نقل کردن، هم مرحوم کلینی، هم شیخ طوسی، هم شیخ صدوق، امیر مؤمنان فرمود حتی قبل از اینکه فرزند به دنیا بیاد اسم خوب براش انتخاب بکنید. گفتن آقا نمیدونیم، حالا بالاخره پسر دختر، فرمودی اسمی که به پسر دختر بخوره، به هر دو بخوره. بعد امیر مؤمنان به سیره پیامبر است، فرمود پیامبر قبل از اینکه حضرت محسن به دنیا بیاد اسمش رو تعیین کرده بود محسن. هم مرحوم کلینی در کافی شریف داره، هم شیخ صدوق، هم شیخ طوسی، هر سه پیامبر قبل از اینکه حضرت محسن سلام الله علیه به ولادت، اصلا قبل از
دوران پیامبر
که بله حضرت اسمو از قبل تعیین کرده بود. روایت اینه، وقت سما رسول الله محسنا قبل ان یولد. پس دو این یکی اسم، دوم تأدیبه که حال باز در نهج البلاغه دیگه انشالله باید مفصل برسیم. نامه 31 طولانی ترین نامه نهج البلاغه است، تربیت امیر، نامه تربیتی امیر مؤمنان
به امام حسن مشتاق.
عزیزان یادشون باشه اگه ازشون سوال کردن طولانی ترین نامه نهج البلاغه بگید نامه 31، نامه به امام حسن، نامه تربیتی، پدر به پسرش امام حسن سلام الله علیه نوشته. سوم فرمودن لا یرزقه، اینم خیلی مهمه، الا طیبا، غذای حلال بهش،
لقمه حلال،
لقمه حلال بهش بده. متاسفانه الان که از گرفتاری های ما اینه، به قول یه آقای حرف قشنگ گو همه ما نگران پایانه کنیم، نگران اولمون نیستیم، پدر مادر و باور لقمه حلال اومد سر سفره خیلی از مشکلاته. چقدر میگن آقا بچه ها از دست رفت، لقمه حلال بیاریم سر سفره. من شنیدم، خیلی اینو گفتم، از خانوما تشکر کردم، شنیدم بعضی از خانوما صبح که شوهر از خانه میخواد بره بیرون به شوهر میگن، میگن آقا داری میری یادت باشه هر چی حلال بود بیار سر این، اگه حرام بود نیار ما نمیخوایم. شلا همه خانوما، من خواهش میکنم، تقاضا میکنم، این چه اشکال داره یه سنتی بشه. خانمای محترم صبح که شوهرتون از خونه خود بره بیرون، دم در بشه بگید، بگید آقا هر چی لقمه حلال بود بیاد تو این خونه، اگه حلال نبود ما نمیخوایم، ما به سختی کم و زیادیش
ولی همین راضی هستیم، ما
بذار سر سفره لقمه حلال باشه. اینم سوم. چهارم که خیلی باز مهمه، رعایت عدالت بین فرزندان ما هست. در حضور پیامبر کسی دو تا فرزند، یکیشو بوسید یکی نبوسید، پیامبر فرمود حلا واسطه بینهما،
یعنی همین اندازه تبعیض.
حالا وقت ببین چقدر الان من میدونم سیل پیامک ها میاد، دختر خانمایی که نوشتن یا آفسرایی که نوشتن تو خانه ما پدر مادرها فرق میگذارن، ما حق نداریم، حالا یکی تحصیلات داره یکی نداره، یکی شغل داره یکی نداره، یکی مقامات دولتی داره یکی نداره، یکی وضع مالیش بهتر، ما حق نداریم بریم بچه‌مون. چرا اون پسری که یه پست و مقام و شأن مادی دنیایی داره بیشتر تحویل میگیره؟ به چه مجوزی؟ چرا اون دختری که تحصیلاتش بیشتره بیشتر تحویل، چرا اون دامادت که وضع مالیش خوبه، پولش خوبه، سر اون بیشتر تحویل میگیره تا این داماد فقیر گدایه؟ چرا؟ به چه مجوزی؟ یکیشو بوسیدی که نبوسید، پیغمبر فرمود حلا واسه، چرا این کارو کردی؟ به حرف آخر ان یزوجه اذا بلغ، به بلوغ رسید، بحث ازدواج که خودشیه.
وقتتون بخیر و سلامتی باشه عزیزان دل. 15 ساعت و 45 دقیقه و 50 ثانیه از 20 روز از مهر ماه سال 1400 گذشته و در این عصرانه زیبای پاییزی از پخش رادیو تهران خدمت شما بزرگواران هستیم. امیدوارم که هر کجا که هستید حالتون خوب باشه و لبخند بر روی لباتون میهمان باشه. دعوت میکنم که در این لحظه ساعت 25 رو با ما همراهی کنید.
ساعت 25
آمریکا و چین و جنگ سرد جدیدی که گفته می شود روابط آنها را تا مرز رویارویی نظامی پیش خواهد برد. در این برنامه به مرور اتفاقاتی می پردازیم که در هفته های اخیر بر روابط واشنگتن و پکن سایه افکنده است. معتقد است آمریکا از تایوان به عنوان اهرم فشار علیه پکن استفاده می‌کند. همچنین همپیمانی آمریکا با تایوان از نگاه چین دخالت آشکار آمریکا در امور داخلی این کشور قلمداد شده است. دخالتی که این هفته چینی‌ها را به انجام مانور نظامی کم سابقه علیه تایوان کشاند. گزارش رادیو فردا.
هفته گذشته و در 4 روز پیاپی بیش از 150 جنگنده چین وارد منطقه شناسایی پدافند هوایی تایوان شدند. موضوعی که به شدت دولت تایوان و همپیمانان غربیش به خصوص آمریکا را نگران کرده. تنشی که به گفته وزیر دفاع تایوان بدترین شکل آن در 40 سال گذشته است.
وضعیتی مناقشه برانگیز و کم سابقه که در کشاکش جنگ سرد آمریکا و چین رو به افزایش بوده است. به خصوص با افشای خبر آموزش مخفیانه ارتش تایوان از سوی آمریکا. بشنوید از رادیو فردا.
شماری از رسانه‌های آمریکایی هم هفته پیش از قول منابعی ناشناس مدعی شدند که ایالات متحده به مدت 1 سال و به طور پنهانی ارتش تایوان را آموزش داده.
مانور نظامی چین در منطقه‌ای که پکن آن را قلمرو خود می‌داند و تایوان را به پیروی از اصل حاکمیت واحد با چین فراخوانده است. هرچند رزمایش هوایی چین از سوی آمریکایی‌ها به گونه دیگری تفسیر شده است، گونه‌ای که چینی‌ها آن را دخالت آشکار آمریکا در منطقه تحت حاکمیت خود یعنی تایوان برشمردند. بشنوید از صدای آمریکا.
طی روزهای اخیر ارتش چین بیش از 150 هواپیمای جنگی به فضای دفاع هوایی تایوان گسیل داشته که اعتراض شدید دولت پرزیدنت بایدن را به دنبال داشت و آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا تحرکات اخیر پکن را بی‌ثبات کننده خواند که آرامش و صلح منطقه را تضعیف می‌کند.
آنچه وزیر خارجه آمریکا اقدام بی‌ثبات کننده چین در منطقه خوانده است، از نگاه چینی‌ها نتیجه سیاست‌های مداخله‌جویانه آمریکایی‌ها در منطقه ارزیابی شده است. چینی‌ها اعلام کردند پیامی که آمریکایی‌ها در پیمان امنیتی خود با استرالیا و فروش زیردریایی به این کشور ارسال کرده‌اند را به خوبی دریافته و با قدرت‌نمایی نظامی به آن پاسخ دادند. صدای آمریکا.
از بچه نظامی آمریکا در ماه گذشته با توافق با استرالیا برای فروش زیردریایی با سوخت هسته‌ای به آن کشور و همچنین میزبانی رهبران کشورهای هند، استرالیا و ژاپن در کاخ سفید نشانه‌های از تقویت ائتلاف این کشورها با واشنگتن را به پکن ارسال کرد.
هرچند گفته می شود جنگ میان آمریکا و چین هنوز مغلوبه نشده است، اما کارشناسان معتقدند جو حاکم بر رقابت ها و منازعات دو کشور رو به افزایش و نگران کننده بوده است، به خصوص در جایی که چینی ها با تمام قوا در برابر آمریکایی ها قد علم کردند. گزارش رادیو فردا.
چین در سالهای اخیر در مقابل آمریکا به عنوان رقیبی قدرتمند قد علم کرده، به طوری که واشنگتن استراتژیش را به سمت شرق آسیا تغییر داده. در میانه افزایش تنش‌ها میان پکن و واشنگتن، سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA اعلام کرد که بخشی ویژه در این سازمان برای تمرکز بر فعالیت‌های حکومت چین تشکیل خواهد داد.
با تمرکز سیاست‌های بازدارنده آمریکا در قبال چین، پکن هم بیکار ننشسته و گفته با دقت تحرکات آمریکا در محیط پیرامون خود را دنبال می‌کند. مقامات پکن فروش تسلیحاتی آمریکا به تایوان را عبور از خط قرمز خود دانسته و خواستار توقف فوری آن شدند. هشدار ژائو لینجیان، سخنگوی وزارت خارجه چین.
آمریکا باید به سیاست چین واحد احترام بگذارد و برای جلوگیری از صدمه زدن به روابط دو کشور، فروش سلاح به تایوان و هر گونه ارتباط با ارتش تایوان را متوقف کند.
در شرایطی که آمریکا و چین در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی و نظامی مشغول اقدامات متقابل در برابر یکدیگر بودند، به نظر می‌رسد نگرانی آنها از خارج شدن رقابت‌ها از کنترلشان کمی از تنش‌های رو به افزایش آنها کاسته تا از وقوع احتمالی برخوردهای نظامی و آثار زیانبار آن برای دو طرف جلوگیری شود. وضعیتی موقتی که نشان از نگرانی آنها از تشدید کشمکش ها ارزیابی شده است. مجری شبکه BBC.
علارغم افزایش رقابت و حتی خصومت بین دو کشور آمریکا و چین، به نظر میاد که خب رهبران در این حال خط مشی تعامل رو هم دارن دنبال میکنن. چطور اینها با هم جور در میاد؟
شرایطی ناپایدار و شکننده که نقطه پایانی برای آن متصور نیست. گفتگو برای تعامل در کنار مانورها و ائتلافهای ستیزجویانه‌ای که روابط واشنگتن و پکن را در بدترین شرایط خود در 40 سال گذشته قرار داده است. ایران اینترنشنال.
تنش بین چین و غرب بالا گرفته. اختلافاتی که به وضوح در صحبت‌های دیروز جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا برجسته بود وقتی از ارزیابیش از شی جین پینگ رئیس جمهوری چین میگفت.
ساعت‌ها تنها با یک مترجم باش وقت گذروندم. حتی یک استخون دموکراتیک هم توی تن این آدم نیست، اما خیلی باهوشه. از اون تیپ آدم‌ها مثل پوتینه که فکر می‌کنه آینده جهان در خودکامگیه و دموکراسی نمیتونه در یک دنیایی که مدام پیچیده‌تر میشه کارکرد داشته باشه.
در حالی که رئیس جمهور آمریکا در رویکردی سیاسی و تبلیغاتی تشدید مناقشه با چین را در راستای حمایت از دموکراسی خوانده است، مقامات چینی تقویت حضور آمریکایی‌ها در دریای چین جنوبی و مقابله با فناوری‌های پیشرفته این کشور را عامل تشدید تنش‌ها و بحرانی شدن بیش از پیش روابطشان با واشنگتن معرفی کردند. بیوجی چین، پژوهشگر ارشد دانشگاه رنمین چین.
مقابله بیشتر با چین احتمالاً به سیاست اصلی در میان دولت مردان آمریکا تبدیل می شود. آمریکا علاوه بر تنش‌های تجاری در روابط خارجی هم این تنش‌ها را تشدید کرده. به حضور خود در دریای جنوب چین و مقابله با چین در فناوری‌های پیشرفته افسوده.
کشمکشی که ابعاد آن روز به روز گسترده و گسترده تر می شود و آمریکا و چین را به سمت یک رویارویی همه جانبه در همه عرصه ها سوق داده است. نقطه مخاطر انگیز که به پیشتازی چینی ها در رقابت ها نسبت داده شده و آن را برای آمریکایی ها تحمل ناپذیر ساخته است. علائم و نشانه های جنگ سرد نوینی که هرچه از آغاز آن می گذرد مناسبات آمریکا و چین را متشنج تر و بحرانی تر از گذشته نشان داده است.
صدای شهر. به نام خداوند بخشنده مهربان. بعد از ظهر سه‌شنبه شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو تهران بخیر، با نخستین بخش 5 دقیقه‌ای از صدای شهر رادیو تهران همراه باشید.
ترافیک.
شنوندگان گرامی، بخشی از ترافیک سنگین معابر تهران مربوط به مسیرها و معابریه که در این لحظه خدمت شما عزیزان اعلام میکنم. بزرگراه شهید همت مسیر شرق به غرب از محدوده بزرگراه شهید حقانی تا بزرگراه شیخ فضل الله نوری. بزرگراه آیت الله حکیم مسیر غرب به شرق از خیابان گیشا تا تونل رسالت و در ادامه بزرگراه شهید سلیمانی از تونل رسالت تا پل سید خندان. بزرگراه شهید چمران مسیر غرب به شرق از خیابان سئول تا پل پارکوی و در ادامه بزرگراه شهید مدرس مسیر شمال به جنوب از پل پارکوی تا بزرگراه شهید همت و آخرین مسیر بزرگراه شهید حقانی مسیر شرق به غرب از خیابان نفت تا میدان ونک هم شاهد ترافیک سنگین هستیم. وقتتون بخیر عزیزان همراه. امروز با موضوعی در خصوص وسایل حمل و نقل عمومی از جهت مناسب سازی اونها برای استفاده معلولان و سالمندان در خدمت شما هستیم. همکار محترم گزارشگرم آقای میرحسینی عزیز الان روی خط ارتباطی صدای شهر هستن. آقای میرحسینی سلام، وقت شما بخیر، خسته نباشید.
به نام خدا، سلام عرض می‌کنم خدمت شما جناب هیجری و شنوندگان محترم استودیو شهر رادیو تهران. از شما بخیر باشه ان شاء الله.
خیلی ممنونم آقای میرحسینی. بحث مناسب سازی وسایل حمل و نقل عمومی، بله. مترو، بله. اتوبوس‌ها، خصوصا اتوبوس‌های بی‌آرتی و سایر وسایل خیلی وقته، بله. که راجبش صحبت میشه، حداقل ده دوازده ساله که بنده به شخصه راجب این موضوع میشنوم و میبینم که به هر حال صحبت میشه. الان واقعا شما به عنوان یک شهروند توی شهر که داری تردد میکنید، انصافا میبینیم که یک تفکری و یک اراده‌ای وجود داشته باشه مبنی بر اینکه این وسایل قابل استفاده مناسب باشه بدون زحمت، بله. آنچنانی برای این قشر عزیز،
بله.
قابل مشاهده است واقعا.
خدمت رسان دیگه، هممون داخل اتوبوس های حالا حداقل بی‌آرتی یا واگن های مترو دیدیم، معلول مشخص کردن، ویژه معلول سالمندان، افراد کم توان، جانبازان عزیز. ولی من خودم به شخص ندیدم که کسی رعایت کنه، یعنی رونها نشینن، حتی اگه جا برای نشستن هم نبود ما موظفیم روی این صندلی‌ها ننشینیم. اگه اتفاقا یکی از این عزیزان وارد اتوبوس یا مترو شد بتونه به راحتی استفاده کنه. این یه مورده. یه مورد هم اینکه خب اتوبوس‌های بی‌آرتون تقریبا مناسب سازی اون چیزی که در سطح شهر می‌بینیم، چون همکف با ایستگاه، یعنی به راحتی با ویلچر میشه وارد اتوبوس شد.
بله.
درهای اتوبوس هم جوری تعبیه شده که به راحتی ویلچر وارد بشه. ولی عمدتاً شاید بگم 99.9% اتوبوس‌های قدیمیمون خب پله می‌خوره دیگه، های ایداری.
بله.
یعنی عملاً برای کسی که با باکر بخواد از باکر استفاده می‌کنه یا از ویلچر یا کالسکه بچه یا حالا افراد کم توان باشن، به راحتی براشون قابل استفاده نیست، بچه‌ها هم اصلا کلا قابل استفاده نیست.
فرمایشتون کاملا درست سایه می‌رسید.
بعد از اون یک موردم حالا تاکسی هم اگه جزو ناوگان هم نقل عمومی به حساب بیاریم، قاعدتا تاکسی هامون هم آیه داری برای استفاده افراد ویلچری مناسب نیست، چون عمدتا داخل صندوق عقب خودشون کپسول گازشونه، باربند هم که ممنوعه برای تاکسی‌ها، مثلا شخص ویلچر سوار نمیتونه تاکسی استفاده کنه.
آقای میرحسینی، میخوام در تکمیل صحبت شما بگم که اقداماتی صورت گرفته، یعنی به هر حال حداقل تو اتوبوس رانی میبینیم که خب بی‌آرتی از نظر ایستگاه‌ها و اختصاص یک جایی برای این عزیزان، اما خود منم به شخص دیدم در اتوبوس بی‌آرتی که یک فرد ناتوان کم توان ایستاده و یک فرد کاملا توانمند روی اون جایگاهی که برای نظر نشسته و اصلا گویا آگاهی نداره نسبت به این موضوع. اینها مسئله که امروز بهش باید بپردازیم. حالا در اون قسمتی که به هر حال وظیفه مسئولان هست، چه اقداماتی صورت گرفته، چه کاری باید صورت بگیره و ما چه اقداماتی باید انجام بدیم. ممنونم از شما.
من موردم که الان دارم مطالعه می‌کنم، همین الان میدان جمهوری اسلامی ایستگاه اتوبوس خط میدان جمهوری اسلامی بهارستان به جای پله خوشبختانه رمپ داره.
خب خدا رو شکر.
یعنی میتونستن پله بزنن ولی نداشتن و در فکر معلوم جانبازان عزیزمون هم بودن.
خب خدا رو شکر. خیلی ممنونم از شما میرحسینی. با شما خداحافظی میکنم تا قسمت بعدی که گزارش شما رو بشنویم.
خدا نگهدار.
ممنونم از شما شنوندگان گرامی. بخش بعدی صدای شهر ساعت 16:25 دقیقه.
وقتتون بخیر و سلامتی باشه عزیزان دل. به ساعت 16 به وقت تهران پایتخت خوبی ها رسیدیم و کماکان از پخش رادیو تهران خدمت شما عزیزان هستیم در این هوای دلچسب و دوست داشتنی
پاییزی قرارمون قراره و حال هوای شما رو همراهی با برنامه تهران من بدون شک دلچسب‌تر خواهد کرد بعد از شنیدن چند پیام بازرگانی. سر